تو این زمین با این شرایط زمین و شرایط توپ واقعا سخت بازی کردن.
نیاز باشه سه مهاجم بازی میکنیم، نیاز باشه تک مهاجم بازی میکنیم.
دو تا گلی که خوردیم شامل تو دو دقیقه دو تا اشتباه فردی از بازیکنامون و گل خوردیم.
ما از شانسمون خوب استفاده نکردیم.
متاسفم همچی اتفاقایی داره میفته، اونم چی تو لیگ برتر.
همگام با لیگ.
نظر من خیلی خوب بازی کردیم و حتی میتونستیم برنده بازی باشیم.
اشتباهاتی کردیم که گل خوردیم.
فکر میکنم تو نیمه اول سعی کردیم تا حدودی بازی رو کنترل بکنیم،
چون بازی که یکی چقب بوده رو برگشته سه تا گل زده.
خبرنگاری به من بازیکن معرفی میکنه، نمیگیرم، شروع میکنه علیه هم میزنه.
بررسی مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان محترم رادیو ورزش با برنامه همگام با لیگ که اختصاص داره به هفته 19 همه رقابت‌های لیگ برتر در خدمت شماییم. لطفاً همراه و شنونده ما باشید. بله، مسابقات هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور روزهای پنجشنبه 12 فروردین با شنبه 14 فروردین و دوشنبه 16 فروردین برگزار شد. اما مرور نتایج هفته 19 هم. هفته 19 هم با دیدار آلومینیوم عراق و فولاد آغاز شد، مسابقه‌ای که به واسطه حضور فولاد در لیگ قهرمانان آسیا و مسابقات حسبی زودتر از بقیه رقابت‌های هفته 19 هم کلید خورد و به این ترتیب دو تیم به مسافه هم رفتن. شاگردان علیرضا منصوریان میزبان دیدار با تیم فولاد بودند که این بازی با نتیجه بدون گل به پایان رسید. دیدار شهر خودرو و پرسپولیس، یا بهتر بگیم پدیده خراسان و پرسپولیس، هم 1-1 به پایان رسید. مسابقه که پرسپولیسی ها فرصت بسیار خوبی برای حفظ جایگاهشون در صدر جدول داشتند، اما شهر خودرو با گل به موقعی که امین قاسمی نژاد زد شرایط رو برای تیم مدعی قهرمانی یعنی پرسپولیس سخت کرد. پرسپولیسی ها تلاش زیادی کردند و نتیجه با همون 1-1 به پایان رسید. دیدار تیم‌های تراکتور مثل رفسنجان، شاگردان رسول خطیبی، در این مسابقه که میزبان هم بودن نتونستن از پس تیم آقای ربیعی بر بیان. بازی بدون گل به پایان رسید. نساجی مازندران در چارچوب هفته 19 روز شنبه 14 فروردین میهمان نفت مسجد سلیمان بود. نساجی که بعد از تغییر و تحولاتی که در این باشگاه رخ داد و حضور ساکت الهامی، انگار جانی دوباره گرفته و بازی رو 2-0 به سود خودش به پایان رسوند. انگار همه مشکلات زباهن به رحمان رضایی برمیگشت. با اینکه تیم رضایی بسیار خوب بازی میکرد، اما تغییر و تحولات اخیر و حضور مجتبی حسینی زباهن رو هم زنده کرده و این بازی در مقابل صنعت نفت آبادان 1-0 به سود تیم میزبان یعنی تیم اصفهانی به پایان رسید. مسافه سرد و کسل کننده استقلال پیکان هم بدون گل به پایان رسید. اما دوشنبه 16 فروردین گلگهر سیرجان 3-1 تیم ماشینسازی تبریز رو شکست داد، اون هم در شرایطی که گلگهری ها ابتدا از میهمان عقب افتادن. و فقط همون یک گل کافی بود تا سپاهان و تیم محرم نوید کیا رو به صدر جدول رقابت‌های لیگ برتر برسونه و به این ترتیب دیدار سایپا سپاهان 1-0 به سود میهمان سپاهان تمام شد. و اما مروری بر جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر تا پایان هفته 19. اما چهار تیم بالای جدول، سپاهان با 40 امتیاز از 19 بازی، پرسپولیس با 38 امتیاز از 19 بازی، استقلال با 34 امتیاز از 19 مسابقه و فولاد با 27 امتیاز از 18 بازی جایگاه های اول تا چهارم رو دارن. تیم فوتبال تراکتور از 19 مسابقه خودش صاحب 27 امتیاز شده، در جایگاه پنجم قرار داره. آلومینیوم عراق با 27 امتیاز و تفاضل گل کمتر در جایگاه ششم هست. گلگهر سیرجان از 18 مسابقه یعنی یک بازی کمتر صاحب 26 امتیاز شده و جایگاه هفتم رو داره. و صنعت نفت آبادان هم بعد از نتایجی که تو این هفته ها به دست آورده، به جای اینکه بالای جدول باشه جایگاه هشتم رو داره با 25 امتیاز از 19 مسابقه. اما رده‌های نهم تا دوازدهم، مثل رفسنجان نهم 25 امتیازه، پیکان دهم 25 امتیازه، پدیده با 24 امتیاز جایگاه 11 و نفت مسجد سلیمان با 20 امتیاز در مکان 12. و چهار تیم انتهای جدول، سایپا 18 امتیاز از 19 مسابقه، زباهن 17 امتیاز از 19 بازی، نساجی مازندران 16 امتیاز از 19 دیدار و البته ماشین‌سازی هم از 19 مسابقه خودش فقط 9 امتیاز گرفته و ته جدول. و اما جدول گلزنان لیگ برتر تا پایان هفته 19. مدعی اصلی کسب عنوان آقای گلی رقابت‌های لیگ برتر در جام 20 سجاد شهباززاده از سپاهان هست با 16 گل. گادوین منشا از گلگهر سیرجان هم با همون 10 گلی که قبل از محرومیت داشت جایگاه دوم رو داره. امین قاسمی نژاد بعد از گلی که مقابل پرسپولیس زد حالا صاحب 9 گل هست در کنار محمد عباس‌زاده از تراکتور. شما همراه هستید با برنامه همگام با لیگ که از شبکه رادیوی ورزش تقدیم شما میشه و اختصاص داره به هفته 19 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران.
تحلیلی بر هفته 19 لیگ 20. بعد از وقفه تقریبا دو هفته‌ای، اولین هفته فوتبالی در سال 1400 بالاخره شروع شد. اما این تقارن با سال جدید چندان خوشیام نبود و فقط 10 گل از خط دروازه‌ها عبور کرد و 3 بازی بدون گل به پایان رسید. نبرد منصوریان و نگونام در عراق یکی از تساوی‌های بدون گل بود که 4 بار تیرهای دروازه به لرزه در اومد، اما توپی از خط دروازه‌ها نگذشت تا فولاد کاملاً از جمع مدعی‌ها فاصله بگیره. این هفته چندان برای سرخابی‌های پایتخت خوب نبود و تساوی پرسپولیس استقلال مقابل شهر خودرو و پیکان باعث شد تا سپاهان نوید کیا با یک پیروزی یک گله که توی دقایق ابتدایی بازی به ثمر رسید به تنهایی صدر جدول رو مال خودش کنه. تراکتور هم برابر مس به یک تساوی بدون گل رسید. اما چیزی که مشخصه اینه که تراکتور خطیبی هر روز چرخ دنده‌هاش داره بیشتر از قبل روون میشه و همین هوادار رو به آینده این تیم امیدوار میکنه. دومین برد متوالی نساجی با ساکت الهامی که این هفته مقابل نفت مسجد سلیمان به دست اومد، زنگ خطر رو برای تیم‌های بالادستی به 3 صدا در آورد. زنگی که زربهن متوجه شد و نفت آبادان از فرم افتاده رو برد، اما سایپا هر چی تلاش کرد نتونست از سپاهان امتیاز بگیره تا سایه تیم‌هایی مثل نساجی و زربهن رو پشت سرش احساس کنه. گلگهر هم از فرصت امتیاز از دست دادن تیم‌های همسایه‌اش توی جدول استفاده کرد و با برد مقابل ماشین‌سازی که داره به بلا تکلیف‌ترین تیم تاریخ لیگ برتر تبدیل میشه، خودش رو تو کمرکش جدول بالا کشید. در مجموع این هفته تکلیف ماشین‌سازی مشخص شد و هرچند این تیم روی کاغذ هنوز سقوط نکرده، اما وضعیت مدیریتی، فنی و نوع بازی ارائه شده توسط تیم سبزپوش تبریزی سرنوشتی جز سقوط رو برای این تیم متصور نمی‌کنه. ضمن اینکه برد سپاهان و تساوی پرسپولیس باعث شد تا سپاهان مزد بازی و نتایج خوبش رو بگیره و در انتهای این هفته با 2 امتیاز اختلاف نسبت به پرسپولیس صدرنشین بشه و مدعی اول قهرمانی لقب بگیره.
درود به همه شما دوستان گرامی و شنوندگان محترم رادیو ورزش و این برنامه همگان بالی. کارشناس این برنامه جناب سید حسین سید صالحی هم در برنامه حضور دارند و انشاءالله در کنار ایشون راجع به مسابقات لیگ برتر هفته 19 هم صحبت میکنیم. شما هم نظرها و دیدگاهاتون رو برای ما پیامک کنید به 3306 یا اگه دوست داشتید تماس بگیرید و با ما مطالب رو در میون بگذارید. آقای سید صالحی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب درخشنده، همکاران خوبتون، شنوندگان عزیز. خیلی خوشحال هستم در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب هفته 19 هم رقابت‌های لیگ برتر برگزار شد و تیم فوتبال سپاهان تونست با 3 امتیاز ارزشمندی که مقابل سایپا به دست آورد خودش رو به صدر جدول برسونه. تیم محرم نویدکیام 7 ظاهرا امسال زیاد داره. ارزیابیتون از بازی‌هایی که برگزار شد چیه؟
خب هفته پرگلی نبود، 10 گل از خط دروازه‌ها گذشته ما درخشنده و من فکر می‌کنم که کیفیت بازی‌ها اون کیفیتی که باید باشه نداشتیم و به اعتقاد من بعد از تعطیلات نتونستن هنوز تیم‌ها اونجوری اون شرایطی باید داشته باشن و فکر می‌کنم که در این تعطیلات سپاهان، نساجی یه مقداری اون شرایط خوبو داشتن، زوبان همینجور، اما اون تیمایی که میخوان تو باشگاه آسیا بازی بکنن، پرسپولیس، استقلال، تراکتور و فولاد، من اون کیفیت بازی، سرعت بازی، هرچند که پرسپولیس به نظر من میتونست برنده بازی باشه، اما اون شادابی و لازمو ندیدیم، ولی در ادامه فکر میکنم که لیگ جذابی داره میشه، هم پایین جدول هم بالای جدول.
درسته. یه نکته که راجع به مسابقات خیلی به چشم اومد عملکرد تیم‌هایی بود که شاید به عنوان مدعیان اصلی محسوب می‌شدن، مثلا سپاهان، پرسپولیس، استقلال، فولادی که به هر حال بایستی در مسابقات آسیایی شرکت بکنه و تراکتور. نگاه می‌کنیم بعضی از اینها دچار نوعی افت شدن. پرسپولیس بازیش با تساوی به پایان میرسه، هرچند به بازی کاملا سوار بود، مسلط بود بازی. استقلال با اینکه چند بازی ابتدایی حضور فرهاد مجیدی همراه با موفقیت براش بود، تو این بازی انگار کارش گیر کرد و فولاد هم شاید همینطور، تراکتور هم که ظاهرا یه چند هفته هست دچار مشکل شده.
خب تراکتور که تغییراتی که آقای خطیبی وارد تراکتور شد، جناب آقای درخشنده، تغییرات زیادی داشت. یعنی شما نکن رفتن های صفی، پا به سن گذاشتن شجاعی و دجاگه، حضور بازیکنایی که دارن پوست اندازی میکنه یه مقداری تو روندشون تأثیر گذاره، اما خطیبی میتونه این تیمو کمک کنه برگرده. استقلال هم همینجور شرایط کرونا یه مقداری تیمشون رو به هم زد و اون فرم ایدالشون خارج شدن. پرسپولیس من فکر میکنم که با توجه به بازیکنایی که جذب کرده و حضور آل کثیری میتونه تو باشگاه آسیا موفق باشه. فولاد من فکر میکنم که نتونستن بازیکنایی رو بگیرن که بتونه بهشون کمک بکنه به خاطر پنجره نقل و انتقالات اگه اشتباه نکنه، اما آرزو موفقیت میکنیم در ادامه برای هر 4 نمایندمون و فکر میکنم کار فوق العاده سختی داره.
بله، خیلی متشکرم از شما. ما حتما راجع به این موضوع بیشتر با مخاطبانمون صحبت میکنیم و اینکه یه نکته هم اشاره بکنم که به هر حال قبل از اینکه تیم فولاد و کاروان فولاد ایران برای حضور در بازی پلی‌آف در واقع بره، قبل از پرواز گفتگوی انجام شد در برنامه فوتبال از فوتبال چه خبر با شبکه رادیوی ورزش و راجع به شرایط تیم هم دوستان صحبت کردن. لطفا همراه ما باشید. 18:45
سلام به همه مخاطبان خوب و فهیم برنامه همگام با لیگ. با اولین بخش بررسی حواشی فوتبال ایران تو سال 1400 که به هفته 19 همه رقابت لیگ برتر فوتبال ایران اختصاص داره در خدمت شما عزیزان هستیم. رقابت های این هفته با بازی بدون گل آلومینیوم و فولاد آغاز شد. مسابقه ای که با وجود منصوریان و نکونام روی نیمکت های دو تیم مثل نتیجهش آروم دنبال شد. اما برخلاف عراق مشهد روز شلوغی رو گذروند. اتفاقات متعدد از قبل تا بعد از بازی پدیده و پرسپولیس ادامه داشت. قبل از شروع بازی کادر فنی پرسپولیس اعتقاد داشت که چمن ورزشگاه بلندتر از حد استاندارده و با توجه به سابقه طولانی یحیی توی مشهد اونها این شرایط رو عمدی تلقی کردن، موضوعی که ناظر بازی زیر بارش نرفت و جدال پرسپولیس و پدیده آغاز شد. اما حین بازی اتفاق عجیب دیگه‌ای توی جایگاه تماشاگر رخ داد و بیش از 100 هوادار پدیده وارد ورزشگاه شده بودند و برخلاف قائم شهر آبادان نه از ساختمان‌های اطراف بلکه از کنار زمین تیم رو تشویق می‌کردند که در نیمه دوم به بیرون از ورزشگاه هدایت شدند. نتیجه تساوی تو این بازی باعث شد تا جنگ دو تیم بعد از مسابقه هم ادامه پیدا کنه و پرسپولیس به دلیل استفاده پدیده از فلاحیان با ادعای جعلی بودن برگه فسخ قرارداد این بازیکن از نود ارومیه شکایت کنه و خواستار سید شدن بازی بشه. پدیده هم اسئال کسی رو بابت عدم پرداخت جریمه 10000 دلاری بازیکن غیرقانونی تلقی کرد و با شکایت از پرسپولیس خواست نتیجه به نفع اونا برگرده. همه این جنجال ها باعث شد تا نشون دادن عدد 4 توی شادی بعد از گل امین قاسمی نژاد که نتونست نیم فصل به استقلال بره کمتر به چشم بیاد و مورد بحث قرار بگیره. تراکتور و مثل رفسنجان هم بازیشون بدون گل توی تبریز به اتمام رسید. بازی که رسول خطیبی از حضور نیمکت تراکتور محروم بود و اواخر نیمه اول وزش شدید باد و تگک باعث شد تا چند تا از تابلوهای تبلیغاتی به داخل زمین پرتاب بشن و داور یک دقیقه بازی رو متوقف کنه تا بنرهای تبلیغاتی از زمین جمع‌آوری بشن. نفت مسجد سلیمان مقابل رقیب مستقیمش برای بقا توی لیگ یعنی نساجی شکست خورد. بعد از بازی داریوش یزدی سرمربی نفت مسجد سلیمان از بازیکن‌ها خدافظی کرد و مدیریت باشگاه به سرعت به دنبال مذاکره با گزینه‌های جانشین رفت. یزدی که دید استعفای سوریش جدی گرفته شده همه چیز رو تکذیب کرد و گفت دلیل خدافظیش از بازیکن‌ها به خاطر ناراحتی از بازیشون بوده و دوباره سر تمرینات حاضر میشه. اما این حرفا کارساز نشد و محمود فکری که خودش این تیم رو به لیگ برتر آورده بود به عنوان مربی نفت مسجد سلیمان معرفی شد. نفت آبادان هم به زباهن باخت و بعد از بازی سیروس پور موسوی از هدایت نفت استعفا داد. دلیل این استعفا هم مشکلات مالی و عدم حمایت مسئول از تیم عنوان شده که دیگه داره به یه عادت توی فوتبال ما تبدیل میشه. البته این احتمال وجود داره که کمی مشکلات برطرف بشه و پور موسوی برگرده، چون نفتی ها بازی با استقلالشون لغو شده و تا سوم اردیبهشت بازی ندارن. استقلال هم نتونست تو آزادی از صد پیکان بگذره. استقلالی که توی اردوی قبل از این مسابقه کرونا زده بود و با آمادگی کامل به این بازی نرسید. میلیچ بعد از 105 روز دوباره به ترکیب استقلال برگشت، اما این بازگشت حداقل توی این بازی نتیجه خاصی برای استقلال نداشت. یکی از نکات جالب این مسابقه انجام 5 تعویض پیکان توی 4 مقطع زمانی بود که خلاف قانونه، اما گویا پیکانی‌ها می‌خواستن تعویض 4م و 5م رو همزمان انجام بدن که آقای رضا کرمانشاهی داور مسابقه بعد از انجام یکی از اونها دستور به ادامه بازی داده و این وقفه به خاطر عدم هماهنگی تیم داوری بین دو تعویض همزمان رخ داده و ایرادی به تیم پیکان و کادر فنیش وارد نیست. ماشین سازی بازیش رو به گلگهر واگذار کرد تا در عمل اولین تیم سقوط کننده مشخص شده باشه. اما عجیب‌ترین موضوع در مورد ماشین سازی نه سقوطه نه بحث تعلیقش توسط زنوزی، بلکه وضعیت نیمکت این تیمه. بعد از رفتن پاشازاده اخباری به تیم برگشت، بعد قرار شد مشتبه خورشیدی مربی تیم باشه، اما خورشیدی هم کنار گذاشته شد و بالاخره یا بختیار حسین زاده یا کاظم محمودی به عنوان سرمربی ماشین سازی مقابل گلگهر روی نیمکت این تیم نشستن. وضعیت نیمکت ماشین درست مثل صندلی بازیه. مربی دور نیمکت تیم میچرخن و هر وقت سوت بازی زده شد هر کسی که روی نیمکت نشسته باشه سرمربی میشه. نکته جالبتر این که مشتبه خورشیدی که از قافله صندلی بازی ماشین سازی هم جا مونده بود بابت رزومه قوی که داشت سرپرست تیم ملی فوتبال شد. سپاهان هم موفق شد سایپا رو ببره و تو صدر جدول فاصله شو با پرسپولیس بیشتر کنه. نوید کیا این روزا فقط به فکر فوتبال بازی کردنه و از حاشیه هم خودش هم تیمش رو کاملا دور کرده. محرم تو این بازی نشان پویش مبارزه با خشونت علیه کودکان رو هم روی سینه‌اش سنجاق کرده بود که از حرکات مثبت این مربی توی این روزهای فوتبالی ما به حساب میاد. ممنون که تو بررسی حواشی این هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران ما رو همراهی کردید.
آلومینیوم فولاد خوزستان. تساوی مربی‌های همیشه مدعی نیمکت استقلال باعث شد تا آلومینیوم و فولاد با دست خودشون سه تیم سپاهان و پرسپولیس و استقلال رو تو کورس قهرمانی تنها بذارن. البته اگر به شمارش تیر دروازه باشه، آلومینیوم این نبرد رو 3-1 برد.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش، برنامه همگام با لیگ. من علی ظهیری هستم، گزارشگر رادیو، و با خلاصه گزارش دیدار تیم‌های آلومینیوم عراق و فولاد خوزستان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستم. بازی 145 لیگ که در ورزشگاه امام خمینی عراق برگزار می‌شد، به عنوان اولین بازی بعد از نوروز 1400 لقب گرفت. دو تیم بازی رو پای پای آغاز کردند. حملات جسته گریخته آلومینیوم در 20 دقیقه اول نمود بیشتری داشت. در دقیقه 20 بازی ضربه اسماعیل شریفات پس از به تیر دروازه فولاد و محسن فروزان به بیرون رفت. 5 دقیقه بعد ضربه کاشته و دیدنی امید سینگ با سوپر واکنش فروزان به کرنر رفت. در ادامه حملات بازیکنان فولاد نیز راه به جایی نبرد و علی‌رغم چند موقعیتی که به دست آوردن، با واکنش‌های دیدنی پور حمیدی و همچنین ضربه سر محمد رضا عباسی که به تیر دروازه برخورد کرد، و علی‌رغم 2 دقیقه وقت اضافه نیمه اول، بازی 0-0 در نیمه اول خاتمه پیدا کرد. با آغاز نیمه دوم تیم آلومینیوم سعی کرد با پاکتل به گل برسه که حامد پاکتل در محوطه جریمه فولاد نتونست توپ رو وارد دروازه فروزان کنه و توپ رو از دست داد. در ادامه روی ارسال زیبای امید سینگ و ضربه سر رامتین سلیمانزاده، بار دیگر تیر دروازه فولادیا و محسن فروزان به لرزه درآمد، اما توپ درون دروازه قرار نگرفت و بیرون رفت. در ادامه بازی فولادی ها بودن که بازی رو در اختیار گرفتن و در دقایق پایانی میری میتوانست از غفلت مدافعین آلومینیوم استفاده کرده و توپ رو درون دروازه قرار بده و بازی رو به سود فولاد خوزستان خاتمه بده که توپ محمد میری از دست رفت و بازی 0-0 مساوی خاتمه پیدا کرد. دو تیم در پایان بازی در جدول رده‌بندی در جایگاه‌های چهارم برای فولاد و پنجم برای آلومینیوم به همتیاز با یکدیگر قرار گرفتند. تا خلاصه دیگر از بازی‌های آلومینیوم عراق، شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو به خدای منان و بزرگ می‌سپارم. یا حق مدد، خدا یار و نگهدارتون.
درود به همه شما دوستان. بریم به سراغ صحبت‌های علیرضا منصوریان در نشست خبری.
می‌دونستیم باشه بسیار سختی داریم، خیلی خوب خود نیم آماده کرده بودیم در مسیر تغییر روند، اول به لحاظ فیزیکی و بعد تو روند تاکتیکیمون خیلی اردو پیش از بازیمون کمک مون کرد. ما تونستیم به بخش اعظمی از خواستهای بدنیمون برسیم و تاکتیکیمون. در مورد مسائل فنی بازی، اونا تیمیه که خودش روی 20 دقیقه اولش خیلی ترکیب داره. ما سعی کردیم روند بازی تو 20 دقیقه اول بسیار خارج کنیم. یه روز خیلی خوب داشتیم و 4 بار به تیر دروازه زدیم، دو تا از این دو بار موقعیت داشتیم. من فکر می‌کنم باید بازی 4-2 نفر ما تمام می‌شد و بچه‌های ما نهایت سعی تلاششون می‌کردن. مهم‌ترین اصل در تیم ما اینه که به کل تیمم تبریک میگم، سه بازی ما کلیشیت می‌کنیم. این که ما به یه خط دفاعی نقطه صفر موندیم و تیم اون بار حمله مون بودیمه و اون سرمنزلی که ما میخواییم برسونه، خیلی خوب به بچه هم تحریف میگم.
و از صحبت های جواد نکونام،
تیم ما مخصوصا تو 20 دقیقه اول خواب بود و خیلی بد بازی رو شروع کردش، خاطر اینکه ما از آخرین بازیمون که جام اصلی بود دیگه بازی نکرده بودیم و از شرایط مسابقه به دور بودیم. برنامه AFC باعث شدش که ما تیممون متضرر شدیم، واقعیت مجبور شده روز 12 هم بازی کنیم که تیممون خوابش رفته بود تو زمین. 20 دقیقه اول بد بازی رو شروع کردیم، بعد کنترل بازی رو دستمون گرفتیم، تونستیم دو سه تا موقعیت خوب به دروازه آلومینیوم داشته باشیم. تیم آلومینیوم بیشتر توان گذاشت برای موفق رسیدن و نیمه دوم شروع بازی 5 دقیقه اول دوباره ما خواب موندیم و بعد از اون دیگه بازی رو گرفتیم دستمون، تونستیم موقعیت ایجاد کنیم، به تیر زدیم، گل خالی تو گل نزدیم. ولی از تاریخی که من مربی فولاد شدم هیچ مسابقه اینقدر موقعیت گل من به هیچ تیممون نداده بود. تو روزی که در اندازه خودمون بازی نکردیم من میتونستیم برنده باشیم، ولی به هر حال و الان ما به فکر بازی آسیاییمون باشیم که انشالله بتونیم اونجا با ذهنیت آماده تر و با ذهن بیدار بریم واسه بازی، چون اونجا جای اشتباه نداریم.
درود به همه شما دوستان گرامی و شنوندگان محترم. صحبت‌های هر دو سرمربی رو به اتفاق شنیدیم. نکاتی که مطرح شد، حالا جواد نکونام اشاره کرد که به هیچ نیمی به این اندازه موقعیت گل ندادن. 1.41 امید گلزنی تیم آلومینیوم بود در شرایطی که فولاد فقط 79% فرصت و موقعیت گلزنی و اصطلاحاً همون امید گل رو داشت. یه نکته دیگه هم این که کمترین تعداد پاس صحیح رو در لیگ بیستم
تیم فوتبال آلومینیوم تونست به نام خودش در همین مسابقه ثبت بکنه. اما بریم به سراغ کارشناس برنامه و تحلیلشون از این مسابقه. آقای ستلی خواهش میکنم.
بله جناب درخشنده، من فکر میکنم که علیرضا منصوریان بعد از اون شروع طوفانی که با نفت تهران داشت و با تیم زوباهن یه مدتی اون شرایط خوب نداشت، به خصوص امسال در تراکتور نوسان داشت. فکر میکنم خیلی خوب تمرکز کرده، یعنی به خوبی برگشته و تمام فکرشو گذاشته. علی منصوریان بازیکن بزرگی بوده در تیم ملی ما در استقلال، حتی در زوباهن نتایج خوب گرفت و در این بازی خیلی خوب آنالیز کرده. البته کنارشون آقای خرمگو، آقای دهقان، آقای عبدی، اینا مربیایی هستن که بهش کمک کردن. یعنی با سه دفاع مرکزی بازی کرد، رامتین سلیمانزاده، توکلی و هوشمند با سه دفاع خطی بازی کرد. کاملا پریرا رو و پاتوسی رو کار انداخته بودن، شریفات و آریوکیا تقریبا همون تفکراتی که آقای خطیبی داشت رو اجرا کرده بود، با همون ترکیب بازی کرده. اسد میتو، حسینی، احمدی وسط بازی می‌کردن، آقایی سینگ نوکم پاکدل بازی کرد که تغییراتی هم داشت. و به اعتقاد من خودم هم تو این چند سالی که فولاد رو دیده بودم، اینقدر فولاد اسیر یه تیم نشده بود، به خصوص تو خط دفاعی. شما نگاه کنیم به جدول گلزنیشون، 17 تا زدن 11 تا خوردن. یکی از تیمایی هست که تو خط ساختار دفاعیشون فوق‌العاده کار کردن بعد از پرسپولیس. و من فکر می‌کنم که تغییراتی هم که آقای نکونام داد یه مقداری بهتر شدن. اما فولاد اگر می‌خواد تو باشگاه آسیا با این سبک و سیاق بازی بکنه، فکر می‌کنم کار مشکلی داره. و به اعتقاد من یکی از بازی‌های خوب بود اما گل نداشت.
بله درود به شما، خیلی متشکرم. شنوندگان گرامی همراه ما باشید. 18:57 دقیقه.
پدیده پرسپولیس. حالا دیگه فرقی نداره که چمن بلند بود یا مهاجما بی‌دقت و یا اینکه تیم مقابل پدیده بود یا شهر خودرو. پرسپولیس یحیی با مساوی جلوی پدیده بعد موقعی سپاهان رو تو صدر جدول تنها گذاشت.
پایان نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش، مخاطبین گرامی برنامه همگام با لیگ. کاظم رئوف هستم، گزارشگر برنامه همگام با لیگ از مشهد مقدس، با گزارش خلاصه‌ای از اتفاقات دیدار تیم‌های پدیده و پرسپولیس در خدمت شما عزیزان خواهم بود. دیداری که عصر روز گذشته در چارچوب هفته 19ام رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه امام رضا علیه السلام شهر مشهد برگزار شد. از نکات قابل توجه این دیدار میشه به پایان محرومیت عیسی آل کثیر اشاره کرد. مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس بعد از پشت سر گذاشتن محرومیت 6 ماهه با صلاح دید یحیی گل محمدی در ترکیب 18 نفره پرسپولیس قرار گرفت. از دیگر نکات قابل توجه این بازی هم که باید اشاره کنیم، اعتراض یحیی گل محمدی نسبت به بلند بودن چمن ورزشگاه بود که ناظر بازی آقای فهیمی ایراد اعلام کردند که چمن شرایط مطلوب و استاندارد مسابقه را داره و دو تیم برای شروع مسابقه باید در مقرر در زمین حاضر باشند. دقیقه 3 ارسال خوب سعید آقایی روی دروازه تیم فوتبال پدیده با ضربه سر شهریار مقالو به بیرون رفت. دقیقه 6 نفوذ خوب علی نعمتی داخل محوطه جریمه تیم پرسپولیس رو شاهد بودیم که پاس نعمتی به قاسمی نژاد رسید و ضربه کمجون مهاجم تیم فوتبال پدیده در دو مرحله در اختیار حامد لک قرار گرفت. در ادامه بازی نفوذ خوب امید آلیشا به محوطه جریمه تیم فوتبال پدیده رو شاهد بودیم که پاس امید آلیشا در دهانه دروازه میرفت، شهریار مقالو رو در یک فرصت خوب گلزنی قرار بده که توپ توسط مدافعین تیم پدیده برگشت داده شد. دقیقه 25 ارسال امید آلیشاه روی دروازه پدیده با ضربه سر کمال کامیابی‌نیا همراه شد و ضربه سر کمال کامیابی‌نیا با اختلاف اندک از کنار دروازه بیرون رفت. دقیقه 38 نفوذ خوب احسان پهلوان داخل محوطه جریمه پدیده رو شاهد بودیم که در نهایت این موقعیت با دخالت بازیکنان تیم فوتبال پدیده راهی کرنر شد. دقیقه 45 پاسکاری خوب بازیکنان پدیده رو شاهد بودیم که علی نعمتی یک پاس خوب رو در دهانه دروازه برای امین قاسمی نجات فرستاد و این بازیکن با یک ضربه دقیق و فنی دروازه حامد لک رو باز کرد. نیمه اول با برتری 1-0 شاگردان رحمتی به پایان رسید. در بین دو نیمه مسئولان ورزشگاه تعدادی از هواداران رو که از ابتدای بازی در ورزشگاه حاضر بودن رو به بیرون از ورزشگاه هدایت کردند. نیمه دوم با حملات دو تیم آغاز شد که دقیقه 52 ضربه مهرداد بایرامی با عکس العمل خوب حامد لک به بیرون رفت. دقیقه 69 نفوذ بازیکنان پرسپولیس به محوطه جریمه پدیده فرصت خوبی رو برای این تیم به وجود آورد. ضربه سعید آقایی توسط مدافعین تیم پدیده برگشت داده شد، اما در ادامه میلاد سرلک با یک ضربه شوت دروازه تیم پدیده رو باز کرد و دو تیم به تساوی 1-1 رسیدند. دقیقه 71 شوت سنگین صادق صادقی توسط عامد لک برگشت داده شد. دقیقه 75 ضربه ایستگاهی مهدی ترابی توسط فراهانی سنگربان پدیده برگشت داده شد. دقیقه 78 بهترین فرصت تیم فوتبال پرسپولیس بود تا این تیم به گل دوم برسه، اما مهدی عبدی این فرصت رو از دست داد و در ثانیه پایانی مدافع تیم فوتبال پدیده توپ رو از روی خط دروازه به کرنر فرستاد. دقیقه 82 ضربه سر احمد نوراللهی به تیر دروازه برخورد کرد. در ادامه بازی دو تیم فرصت‌هایی رو داشتن که در زدن گل ناکام بودند و این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید.
و ما بریم به سراغ نشست خبری. آقای فاضلی از پدیده:
بازیکن‌های با غیرت تیممون جانانه جنگیدن،